تصور کنید ساعت 3 صبح، چشماتون از خیره شدن به مانیتور به شدت میسوزه و دارید یه کدی رو دیباگ میکنید که یه نفر دیگه 6 ماه پیش نوشته.
و خب معمولاً هیچ مستنداتی هم در کار نیست.
دقیقاً، تو اون لحظه دردناک، راستش کامپیوتر یا پردازنده اصلاً براتون مهم نیست. شما در واقع دارید با ذهن و منطق اون برنامه نویس قبلی کشتی میگیرید.
یه جورایی میشه گفت دارید تلاش میکنید افکار یه انسان دیگر رو از روی کدهاش بخونید.
آره، حقیقت اینه که کدی که شما همین الان مینویسید در وهله اول اصلاً برای ماشین نیست. اجرای کد فقط یه محصول جانبیه.
درسته.
شما در حال نوشتن یه پیام برای انسانی هستید که قراره مثلا 5 سال دیگه جای شما پشت اون سیستم بشینه.
و این یه تغییر پارادایم فوق‌العاده است. ما همیشه برنامه نویسی رو یه فرایند خشک و یک طرفه با سخت افزار تصور میکنیم.
در حالی که نیست.
اصلاً تو دنیای واقعی مهندسی نرم افزار کد نویسی پیش از هر چیز یه بستر ارتباطی بین انسان هاست.
سلام به همه شما دانشجویان، اساتید و مهندسان نرم افزاری که تو این کاوش و بررسی عمیق با ما همراه هستید.
سلام به همگی.
خب چه برای یه امتحان پایان ترم در حال آماده شدن باشید، چه بخواید به عنوان یه توسعه دهنده ارشد دیدگاهتون رو ارتقا بدید، ما امروز یه مأموریت ویژه داریم.
یه مأموریت خیلی مهم.
بله، قرار فصل اول و مقدمه کتاب بسیار مهم، جریان ساز و البته یه مقدار سنگین، مفاهیم زبانهای برنامه نویسی یا همون Concepts in Programming Languages نوشته پروفسور جان سی میچل از دانشگاه استنفورد رو کالبت شکافی کنیم.
کتابی که اگر با دقت خونده بشه، نگاه شما رو به ابزارهایی که هر روز باشون کد میزنید کاملا زیر و رو میکنه.
دقیقاً، چون میچل فقط سینتکس یاد نمیده.
نه، اصلا او شما رو با فلسفه طراحی آشنا میکنه.
موافقم. اتفاقا تو همون صفحات اول کتاب یه قلاب ذهنی بسیار جذاب میندازه. میچل بحث رو با یه نقل قول معروف از مارشال مکلوهان، فیلسوف بزرگ رسانه شروع میکنه.
رسانه پیام است.
بله، وقتی این رو خوندم پیش خودم گفتم خب چرا یه کتاب علوم کامپیوتر با حرفای یه نظریه پرداز رسانه شروع بشه؟
سوال منطقیه.
ولی بعد متوجه شدم که این جمله برای ما برنامه نویسا چقدر حیاتی محسوب میشه. زبانهای برنامه نویسی فقط ابزاری برای روشن و خاموش کردن ترانزیستورها نیستن.
در واقع اونا دقیقا رسانهی برای بیان، فرمول بندی و انتقال افکار پیچیده مهندسی در چرخه توسعه نرم افزار هستن.
و وقتی میپذیریم که زبانی رسانه انسانیه، معیارهای ارزیابی ما هم به کلی تغییر میکنه. مگه نه؟
100%. ناگهان چیزهایی مثل خانایی، قابلیت نگهداری و اینکه یه تیم جدید چقدر سریع میتونه روی یه سورس کد قدیمی کار کنه اهمیتی پیدا میکنه که شاید حتی از سرعت اجرای الگوریتم تو پردازنده هم بیشتر باشه.
این دقیقا همون دلیلیه که ما امروز اینجاییم. هدف این کاوش این نیست که جایگذاری نقطه ویرگول ها رو تو زبانهای مختلف حفظ کنیم.
نه، این کار رو که کامپایلرها انجام میدن.
آره، ما میخواییم فضای طراحی یا همون دیزاین سپیس رو بشناسیم و به درک عمیقی از موازنه ها برسیم.
همون ترید آفز که تو مهندسی خیلی کلمه آشناییه.
میخواییم بتونیم طراحان زبان چه موازنه هایی رو سبک سنگین کردن تا شما بتونید تو پژوهش ها و محیط کار ابزارها رو با یه معیار کاملا استاندارد بسنجید.
این مهارت تفاوت بین یه برنامه نویس معمولی و یه معمار نرم افزار رو رقم میزنه.
درسته.
وقتی دلیل پشت پرده طراحی یه ویژگی خاص رو درک کنید، به راحتی پیش بینی میکنید که این زبان برای یه سیستم بانکی مناسب تره یا برای یه استارتاپ که میخواد محصولش رو سریع بده بیرون.
اینجا یه سوال بدیهی اما خیلی مهم پیش میاد.
چه سوالی؟
اگر زبانها برای ارتباط انسانی هستن و میخوان کار ما رو ساده کنن، چرا ما فقط یه زبان برنامه نویسی کامل و بی‌نقص نمیسازیم؟ زبانی که همه دنیا از همون استفاده کنن. چرا اینقدر تنوع؟
خب اینجاست که با مفهوم چالش برانگیز ترید آفز روبرو میشیم. ببینید، هیچ راه حل جادویی وجود نداره که همه نیازها رو برآورده کنه.
یعنی همیشه باید یه چیزی رو فدا کنیم؟
دقیقاً. تو علوم کامپیوتر شما برای به دست آوردن هر ویژگی جدید باید چیز دیگه ای رو فدا کنید. این قانون نانوشته طراحی سیستم است.
بذارید یه تشبیه بیارم که برای بچه‌ها ملموس‌تر بشه.
حتما.
انتخاب زبان برنامه نویسی خیلی شبیه به انتخاب بین یه مایکروویو تمام اتوماتیک و پخت و پز روی یه آتش باز تو طبیعته.
جالب شد. چطور؟
ببینید، مایکروویو سرعت بالایی داره، با فشار یه دکمه کار میکنه و برای گرم کردن سریع غذا عالیه. اما فقط همون برنامه های از پیش تعیین شده رو به شما میده.
یعنی کنترل شما روی فرایند پخت خیلی پایینه.
درسته. از اون طرف آشپزی روی آتش باز نیازمند مهارت، زمان و درک دقیق از حرارته. شما کنترل مطلق روی تک تک شعله ها دارید. اما اگه حواستون پرت بشه همه چیز میسوزه.
تشبیه بسیار خوبیه. تو ادبیات پروفسور میچل این تضاد معمولاً به عنوان تقابل بین قدرت بیان یا همون اکسپرسیونس و کارایی یعنی افیشنسی شناخته میشه.
پس مایکروویو میشه همون زبانی که قدرت بیان بالایی داره؟
دقیقاً. زبانی که به شما قدرت بیان بالا میده تا مفاهیم انتزاعی رو تو یه خط کد خلاصه کنید، معمولاً لایه‌های زیادی از کدهای پنهان و مدیریت خودکار داره.
و این لایه ها باعث میشن کارای ماشین بیاد پایین.
بله، و حتی نوشتن ابزارهای تست دقیق رو دشوار میکنه.
این تقابل رو میتونیم تو مفهوم زباله روب یا همون garbage collection به وضوح ببینیم. درست میگم؟ کتاب زبان لیسپ رو به عنوان پیشگام این حوزه معرفی میکنه.
آره، لیسپ مثال فوق‌العاده است. مدیریت دستی حافظه تو زبانهای مثل سی یا سی پلاس پلاس دقیقاً مثل همون آتش بازه.
یعنی باید مدام حواسمون به شعله باشه.
بله، شما خودتون باید حافظه رو تخصیص بدید با همون دستور معروف مالاک و خودتونم باید آزادش کنید با دستور فری. این یعنی کنترل مطلق و بالاترین کارایی.
اما خب از نظر انسانی به شدت مستعد خطاست.
دقیقاً. یه اشتباه کوچیک منجر به نشت حافظه میشه. حالا لیسپ اومد و سیستم زباله روب رو معرفی کرد. برنامه نویس فقط متغیر میسازه. و خود زبان وظیفه پیدا کردن و پاک کردن حافظه های بی استفاده رو بر عهده میگیره.
که این راحتی بی نظیری برای برنامه نویس به همراه داره. خطاهای انسانی هم به شدت کاهش پیدا میکنه.
فراتر از راحتی، زمان توسعه نرم افزار رو به شدت کوتاه میکنه. اما خب همونطور که گفتیم این مزیت رایگان به دست نمیاد.
هزینه‌اش رو کجا میپردازیم؟ تو زمان اجرا؟
آفرین. تو پس زمینه الگوریتم زباله روب باید مدام گراف اشیا رو پیمایش کنه، ارجاعات ریشه رو بررسی کنه و ببینه چه متغیرهای دیگه قابل دسترس نیستن.
و این فرایند جستجو مسلماً زمان بره.
بله. این فرایند در زمانهای غیر قابل پیشبینی نیازمند متوقف کردن اجرای اصلی برنامه است.
آها، یعنی همون توقف‌های آزاردهنده که ممکنه توی بازی ویدئویی باعث افت فریم بشه.
دقیقاً همونه.
پس ما عملاً بخشی از کارایی قطعی ماشین رو فدای سلامت روان برنامه نویس و سرعت توسعه کردیم. یه موازنه کاملاً شفاف.
و پاسخ به این که آیا این موازنه ارزشش رو داره یا نه کاملا بستگی به پروژه شما داره. آیا در حال نوشتن سیستم هدایت پرواز هستید که حتی یه میلی ثانیه تأخیر توش فاجعه است؟
یا مثلا در حال توسعه یه داشبورد وب برای مدیریت منابع انسانی هستید که چند میلی ثانیه مکس اصلا به چشم نمیاد؟
دقیقا.
بسیار خوب. بیایید یه پله عمیق‌تر بریم. یه سوالی که همیشه ذهن منو درگیر میکنه اینه که اگه ما حاضریم برای قدرت بیان بیشتر از کارهای ماشین بگذریم، چرا کامپایلرم نمیتونن اونقدر هوشمند بشن که کدهای انتزاعی ما رو بی نقص بهینه کنن؟
سوال خیلی خوبیه.
من همیشه از خودم میپرسیدم چرا کامپایلر نمیتونه قبل از اجرای برنامه به کد من نگاه کنه و با قطعیت بگه ببین تو اینجا یه حلقه بی نهایت داری که تحت شرایط خاصی کرش میکنه. چرا ابزارهای ما اینقدر محدودن؟
اینجا دیگه ما از مرزهای مهندسی نرم افزار عبور میکنیم.
و وارد چی میشیم؟
برخورد میکنیم به صخره‌های سخت و تغییرناپذیر ریاضیات و نظریه محاسبه پذیری. ما دوست داریم کامپایلر دانای کل باشه، اما مفهومی وجود داره به نام مسئله توقف یا هالتینگ پرابلم.
آها، همون اثبات معروفی که آلن تورینگ تو دهه 1930 انجام داد.
دقیقا همونه. همون که میگه هیچ الگوریتم عمومی واحدی وجود نداره که بتونه روی هر برنامه دلخواهی اجرا بشه و پیشبینی کنه که آیا اون برنامه بالاخره متوقف میشه یا تا ابد تو حلقه میفته.
پس پیامد این قضیه ریاضی میشه فقدان توانایی ذاتی کامپایلرها برای حل و تشخیص قطعی همه مشکلات؟
بله، طراحان زبان که نمیتونن جادو کنن. کامپایلرها هرگز نمیتونن در زمان کامپایل پیشبینی کنن که در زمان اجرا دقیقاً چه مسیری طی میشه.
جالب شد، این بحث منو به یکی از جنجالی ترین بخش‌های فصل اول کتاب میبره، مفهوم تحلیل ایستا یا استاتیک انالیسیس.
بله، بحث بسیار مهمیه.
میچل میگه روش‌های خطایابی در زمان کامپایل ذاتاً محافظه‌کارانه هستند. یعنی کامپایلر گاهی به کدی گیر میده و خطای سینتکسی میگیره که اگه اجرا میشد شاید هیچ وقت تو زمان اجرا مشکلی ایجاد نمیکرد.
درسته، این اتفاق زیاد میفته.
خب این یه چالش جدیه. آیا این به این معنی نیست که کامپایلر در واقع داره به من به عنوان برنامه نویس دروغ میگه؟
دروغ؟ نه، من اسمشو دروغ نمیذارم.
آخه داره کدی که سالمه رو خراب تشخیص میده. چرا ما ابزاری ساختیم که هشدار کاذب تولید میکنه؟
نگاه شما به موضوع خیلی جالبه، اما باید بگم این یه دروغ نیست. کلمه محافظه‌کارانه اینجا کلید فهم این مکانیزمه.
چطور؟
چون کامپایلر به خاطر همون مسئله توقف که صحبت کردیم نمیتونه آینده رو قطعی ببینه، پس ترجیح میده بدبین باشه. این یه رویکرد پیشگیرانه و موکد برای حفظ امنیت سیستمه.
میتونید یه مثال بزنید؟
بذارید یه مثال از دنیای واقعی بزنم. گیت بازرسی فرودگاه رو در نظر بگیرید.
او بله، همون گیتی که همیشه سر کوچکترین چیزها بوق میزنه و آدمو کلافه میکنه.
آفرین. گیت فرودگاه ممکنه به خاطر سکک فلزی کمربند شما یا کلیدای داخل جیبتون بوق بزنه. آیا کمربند شما واقعا خطرناکه؟
خیر.
آیا دستگاه به مأمور امنیتی دروغ گفته که من سلاح دارم؟
خیر، دستگاه فقط یه شیء فلزی با چگالی خاص رو تشخیص داده، اما سیستم امنیتی فرودگاه ترجیح میده محافظه کار باشه.
یعنی ترجیح میده به ده‌ها مسافر بی خطر هشدار بده، همون هشدار کاذب یا فالس پازیتیو؟
بله، تا اینکه حتی یه خطر واقعی را از دست بده.
عجب تشبیه روشنی. پس تو زبانهای برنامه نویسی با نودهی ایستا مثل جاوا یا پلاس پلاس سی، کامپایلر ترجیح میده سخت گیر باشه.
دقیقاً، جلوی اجرای یک کد مشکوک رو میگیره حتی اگه بی خطر باشه.
تا اینکه اجازه بده نرم افزار تو زمان اجرا دچار یه خطای مهلک بشه. مثلا تصور کنید سیستم بانکی وسط تراکنش ناگهان فرو بپاشه.
واقعا فاجعه است. پس میبینید که این یه انتخاب آگاهانه تو طراحی زبانه، نه نشونه ضعف یا ناتوانی طراحان کامپایلر.
اونا بین انعطاف پذیری بیش از حد و ایمنی قطعی دومی رو انتخاب کردن.
کاملا درسته. خب تا اینجا متوجه شدیم که خیلی از این تصمیمات ریشه در ریاضیات و موازنه‌های انسانی دارن. اما برای درک عمیق‌تر اینکه چرا یه زبان به شکل خاصی طراحی شده، میچل ما رو مجبور می‌کنه به گذشته سفر کنیم.
یه سفر ضروری به تاریخ.
بله، نمیتونیم فقط به زمان حال نگاه کنیم. باید ببینیم پیشگامان علوم کامپیوتر با چه شرایطی دست و پنجه نرم می‌کردن.
سفری به دهه 1950 میلادی، دورانی که یه کامپیوتر به اندازه یه اتاق کامل فضا می‌گرفت، اما توان محاسباتی اون از یه سویچ هوشمند لامپ تو خونه های امروزی ما هم کمتر بود.
واقعا باورش سخته. تو اون دوره حافظه یه کالای بی نهایت لوکس و محدود بود. سخت افزارها هم به شدت کند بودن.
بنابراین کارایی ماشین دیگه یه موازنه یا انتخاب نبود،
بلکه شرط حیات پروژه بود. کتاب داستان زبان فورتران رو روایت میکنه که اواسط دهه 50 توسط جان بکوس و تیمش تو IBM ساخته شد.
بله، هدفشون ترجمه ی فرمولهای پیچیده ی ریاضی.
اما یه نکته تو کتاب هست که واقعا منو شوکه کرد. میدونستید تو نسخه های اولیه ی فورتران شما نمیتونستید توابع بازگشتی یا ریکرژن بنویسید؟
اوه، بله، امروزه برای هر دانشجوی ترم اول علوم کامپیوتر نوشتن یه تابعه که خودش رو فراخوانی کنه پایه‌ای ترین روش برای حل مسائل درختی یا مرتب سازی محسوب میشه.
خب اگه نمیتونستن تابعه بازگشتی بنویسن، دانشمندان اون زمان چطور الگوریتمای پیچیده ریاضی رو پیاده سازی میکردن؟ این یه محدودیه که عجیب برای زبان محاسباتیه. اصلا دلیل این فقدان چی بود؟
دلیل اون کاملا به معماری سخت افزار و مدیریت حافظه تو اون زمان برمیگرده. ببینید، تخصیص حافظه تو سیستم‌های اون دوران کاملا به صورت استاتیک انجام میشد.
یعنی مفهومی که امروزه به نام تخصیص پویای حافظه میشناسیم اصلا وجود نداشت؟
اصلا. برای اینکه یه تابه بتونه خودش رو صدا بزنه، کامپیوتر نیاز داره وضعیت فعلی تابه رو یه جایی ذخیره کنه، یه نسخه جدید از تابه بسازه و مقادیر جدید رو بهش پاس بده.
که ما امروز میدونیم این کار توسط ساختار استک یا همون پشته انجام میشه. هر فراخوانی یه فریم جدید میسازه.
دقیقاً. اما مشکل این بود که تو زمان طراحی فورتران اولیه، سخت افزار اصلا از مکانیزم پشته پشتیبانی نمی کرد.
واقعاً؟
آره. حافظه به صورت بلوک‌های ثابت به متغیرها اختصاص داده می شد. در نتیجه، از نظر فیزیکی و معماری، پیاده‌سازی بازگشت غیر ممکن بود.
پس چی کار می کردن؟
دانشمندان مجبور بودن همه الگوریتم‌های بازگشتی رو با استفاده از حلقه‌های تکرار شبیه سازی کنند که خب کودی بسیار طولانی‌تر و پیچیده‌تر می تلوید.
این نشون میده که طراحی یه زبان چقدر میتونه اسیر بستر سخت افزاری زمان خودش باشه. این مثال واقعا چشمانداز من رو تغییر داد.
و کتاب تو ادامه به زبان کوبول میرسه.
آخ، کوبول. زبانی که با رهبری گریس هاپر بزرگ طراحی شد، اما نه برای فرمول‌های ریاضی، بلکه برای دنیای تجارت، حقوق و دستمزد و حسابداری.
نکته جالب کوبول این بود که می‌خواستن مدیران تجاری و بانکداران که دانش فنی نداشتند هم بتونن کدها رو بخونند و تایید کنند.
برای همین سینتکس کوبول به شدت شبیه به زبان انگلیسی محاوره‌ای و پر از کلمات اضافی طراحی شد.
بله، پر از کلمات طولانی.
کتاب یه شوخی عالی درباره این موضوع داره. می نویسه اگه امروز می خواستیم بر اساس منطق کوبول نسخه شیگرای اون رو بسازیم،
خب
به جای اینکه مثل زبان سی اسمش رو بذاریم پلاس پلاس، باید به سبک پرحرف کوبول می نوشتیم add one to کوبول giving کوبول.
بله، پرحرفی ویژگی بارز کوبول بود، اما هدفمند بود. اونا می خواستن این زبان یه رسانه ارتباطی باشه بین مهندس و مدیر.
واقعا جالبه.
البته اگه به دهه 1960 بریم، شاهد یه جهش پارادایمی عظیم هستیم. زبانهای مثل الگول و لیسپ وارد میدان شدن و مفاهیم کاملا جدیدی رو معرفی کردن.
مثل همون توابع بازگشتی و بلوکهای ساختاری.
دقیقاً. و توابع مرتبه بالاتر و همون سیستم زباله‌روب که بررسی کردیم. پایه‌های بسیاری از ابزارهای مدرن امروزی ما تو همون دو دهه طلایی ریخته شد.
اما اینجا ممکنه که دانشجو بپرسه، خب چرا من باید تو سال 2026 درباره محدودیت‌های حافظه تو سال 1950 مطالعه کنم؟ این چه کمکی به من تو نوشتن یه اپلیکیشن مدرن می‌کنه؟
اینجاست که درک کلان به کمک ما میاد. ببینید، تاریخ تو علوم کامپیوتر همیشه در حال تکراره.
چطور مگه؟
امروز با گسترش شدید اینترنت اشیا یا IoT، پردازنده‌های نهفته، سنسورهای پزشکی و گجت‌های پوشیدنی، ما دوباره به نقطه‌ای برگشتیم که تو اون توان پردازشی و حافظه به شدت محدوده.
آها، پس ما الان در حال برنامه نویسی برای دستگاه‌هایی هستیم که فقط چند کیلوبایت رم دارن.
دقیقاً، الزامات سخت افزاری دوباره گریبان ما رو گرفته.
پس مهندسی که میدونه طراحان تو دهه 50 چطور بدون حافظه پویا شاهکار خلق میکردن،
امروز راه حل‌های بسیار بهینه‌تری برای یه سنسور کوچیک حرارتی ارائه میده نسبت به کسی که فقط به نوشتن کدهای سنگین تو فریمورک‌های جدید عادت کرده.
این زاویه دید فوق‌العاده است. خب، با این همه زبان برنامه نویسی مختلف که تو 60 سال گذشته ایجاد شدن، از فورترن و لیسپ گرفته تا سی شارپ، پایتون، راست و گو،
لیست بی پایانه.
دقیقاً ما چطور باید این حجم عظیم اطلاعات رو تو ذهنمون طبقه بندی کنیم؟ اگه یه دانشجو بخواد برای امتحان آماده بشه یا یه مهندس بخواد زبانهای مختلف رو مطالعه کنه، حفظ کردن دیکشنری وار سینتکس ها عملاً غیر ممکنه.
موافقم. خوندن زبانها یکی پس از دیگری مثل حفظ کردن لغات یه زبان خارجی بدون دونستان گرامره. خیلی زود همه چیز فراموش میشه.
این بخش از کتاب برای من مثل یه جرقه بود. یه لحظه کشف. پروفسور میچل به جای رویکرد خطی یه مدل مطالعه ماتریسی رو پیشنهاد میده.
بله، این رویکرد واقعا جالبه.
او میگه یه جدول دو بعدی یا ماتریس رو در نظر بگیرید. روی یه محور مثلا سطرها نام زبانها رو بنویسید. جاوا، C++، لیسپ، ML.
و روی محور دیگه ستونها مفاهیم پایه‌ای رو قرار بدید. مفاهیمی مثل توابع، استثناها یا همون اکسپشنز، همرووندی و نخها و اشیا.
این رویکرد مفهوم محور به نظرم قدرتمندترین ابزاریه که این کتاب به ما میده. بیایید یکی از خونه های این ماتریس رو با هم بررسی کنیم. مثلا مفهوم مدیریت استثناها.
عالیه. چطور این مفهوم رو تو زبانهای مختلف ارزیابی کنیم؟
خب، به جای اینکه فقط کلمه کلیدی try catch رو تو زبانها حفظ کنیم، میپرسیم فلسفه برخورد با خطا تو جاوا چه تفاوتی با پلاس پلاس سی داره؟
دقیقاً. مثلا تو جاوا ما مفهومی داریم به نام checked exceptions.
یعنی چی؟
یعنی طراح زبان شما رو تو زمان کامپایل مجبور میکنه که یا خطا رو همونجا تو بلاک کچ مدیریت کنید یا به صراحت تو امضای تابع اعلام کنید که این تابع ممکنه خطا تولید کنه.
آها، و این یعنی تأکید ویژه بر ایمنی و مستندسازی اجباری.
بله، اما تو پلاس پلاس سی چنین اجباری وجود نداره. توسعه دهنده آزادی عمل بیشتری داره، هرچند که خب ریسک کرش کردن تو زمان اجرا هم بالاتر میره.
جالبه، وقتی با این ماتریس ذهنی مطالعه میکنید، دیگه درگیر سینتکس های سطحی نمیشید.
شما تبدیل به تحلیلگری میشید که در حال بررسی استراتژی رقبا تو فضای زبانهای برنامه نویسی است.
و وقتی یه زبان جدید تو بازار ترند میشه، مثلا فردای فریمورک یا زبان جدید با ادعاهای بزرگ منتشر بشه،
شما به عنوان کسی که این ماتریس رو درک کرده دیگه از یادگیری سینتکس اون نمیترسید.
فقط اون زبان جدید رو توی سطر جدید از ماتریس ذهنیتون اضافه میکنید و میپرسید بسیار خوب، این زبان جدید چطور مفهوم همروندی رو پیاده سازی کرده؟
یا اینکه آیا موازنه کارایی و قدرت بیان تو اون رعایت شده؟
یا سیستم نودهی استای اون چقدر محافظه کاره؟
دقیقاً، و این همون چیزیه که اساتید تو امتحانات پایان ترم از شما میخوان. اونا از شما قطعه کد بدون خطا نمیخوان. اونا میخوان ببینن آیا شما میتونید تحلیل کنید که چرا یه زبان خاص برای حل یه مسئله خاص مناسب تر از بقیه است یا نه.
و این مهارت خط مشی شما تو ارزیابی تکنولوژی ها تو طول کل مسیر شغلیتون خواهد بود.
100% همینطوره.
کز برسونیم تا برای هر گونه ارزیابی و امتحانی آماده باشیم. ما بحث رو با این حقیقت شروع کردیم که زبانهای برنامه نویسی پیش و بیش از هر چیز رسانه‌ای برای ارتباط انسانی تو طول زمان هستند.
دیدیم که طراحان زبان هم همواره درگیر موازنه‌های مستمر هستند.
که مهمترین اونا تقابل بین کارایی ماشین و قدرت بیان انسانیه که تو مفهوم زباله روب به خوبی اون رو واکاوی کردیم.
همچنین به محدودیت‌های بنیادی محاسبه پذیری پرداختیم و فهمیدیم که چرا ابزارهای تحلیل ایستا به دلیل همون مسئله توقف باید محافظه‌کارانه عمل کنند تا جلوی خطاهای سیستمیک رو بگیرند.
و در نهایت اهمیت حیاتی تاریخچه رو بررسی کردیم. اینکه چطور محدودیت‌های سخت افزاری تو دهه 50 باعث شد امکاناتی مثل توابع بازگشتی تو فورتران غایب باشند.
و چرا درک این محدودیت‌های تاریخی حافظه امروز و تو برنامه نویسی برای اینترنت اشیا سکان هدایت ما تو طراحی‌های بهینه است.
و فراموش نکنید، مهمترین دستاورد مطالعه این کتاب مسلح شدن به اون ماتریس مفاهیمه.
درسته، چون تو مصاحبه‌های شغلی استخدامی برای موقعیت‌های ارشد
کسی از شما درباره نحوه نوشتن حلقه فور نمیپرسه.
از شما میخوان معماری سیستم رو تحلیل کنید و تکنولوژی مناسب رو با استدلال منطقی پیشنهاد بدید.
توصیه من اینه که برای درک عمیق‌تر همین ماتریس رو برای دو زبانی که تو اونا تسلط بیشتری دارید روی کاغذ پیاده کنید.
آره، سعی کنید مفاهیم شیگرایی رو تو اونا نه از روی کدهاشون بلکه از روی تصمیمات طراحانشون مقایسه کنید.
این تمرین فوق‌العاده است.
بنابراین همه اینها به چه معناست؟ برای حسن ختام این برنامه میخوام شما رو با یه چشمانداز جدید و یه چالش فکری تنها بذارم تا روی اون تأمل کنید.
بفرمایید.
با توجه به تمام موازنه‌ها و تاریخچه‌ای که امروز بررسی کردیم، فرض کنید فردا به عنوان معمار ارشد پروژه‌ای استخدام میشید تا زبانی را برای یه نانوربات پزشکی طراحی کنید.
اوه، یه محیط به شدت حساس.
دقیقاً. این ربات قراره وارد جریان خون انسان بشه و کل حافظه و پردازنده در دسترس اون تنها چند بایته. تو چنین شرایط مرگ و زندگی، آیا شما به دنبال مفاهیم انتزاعی و راحتی برنامه نویس خواهید رفت؟
یا مجبور میشید به تنظیمات دستی حافظه و سختگیری‌های شدید فیزیکی به سبک دهه 1950 برگردید؟
این چالشیه که نشون میده آیا فلسفه طراحی رو درک کردید یا خیر.
ممنون از همراهیتون.
از اینکه تو این بررسی عمیق با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. این پادکست توسط نشر دیجیتال آی صدر تولید شده است.